بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار، أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري، وفات 852 هجري. رسیدیم به جلسه 31. بحث در مورد حدیث متروک، بعد از اون حدیث منکر میاد و بعد از اونم معلل و بعد هم مدرج. حالا ببینیم که جلسه مون تا کجا میرسه انشاءالله. ابن حجر رحمه الله میگه و القسم الثانی من اقسام المردود و هو ما یکون بسبب تهمت الراوی بالکذب هو المتروک. خب در جلسه قبل و قبل از اون خوندیم که اسباب طعن در راوی دهه و به حسب اشد، یعنی شدیدتر بودن طعن، ابن حجر رحمه الله داره یکی یکی بیان میکنه. شدیدترین آن که شماره یک بود، دروغ در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که آن خبر موضوع نامیده شد. حالا دوم، قسم دوم، دروغ در غیر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، یا شخص بیاد روایت بکنه حدیثی که مخالف باشه با قواعد معلوم در دین و فقط از طرف او اومده باشه. خب این قسم دوم. پس ابن حجر رحمه الله در اینجا گفت و القسم الثانی من اقسام المردود، قسم دوم از اقسام مردود، و آنچه که باشه سبب آن تهمت راوی به دروغ، هو المتروک، و این متروک نامیده میشه. پس شخص متهم به دروغ باشه، حدیثش چی نامیده میشه؟ متروک. و بعد و ثالث و المنکر و علی رأی من لا یشترط فی المنکر قید المخالفته و کذا الرابع و الخامس فمن فحش غلطه او کثرت غفلته او ظهر فسقه فحدیثه منکر. خب سوم فسق راوی بود. میگه سوم که فسق در راویه منکر نامیده میشه بر رأی کسی که شرط نکرده در منکر قید مخالفه را. منظور خود ابن حجر عسقلانی رحمه الله که قبلا بیان کرد در تعریف منکر که منکر ضعیفی مخالفت بکنه با ارجحتر از خودش. پس ابن حجر رحمه الله منکر تعریفش چی کرد؟ گفت که ضعیف مخالفت بکنه با راجحتر از خودش. پس حدیث اون ضعیف میشه منکر، و مقابل منکر گفتیم چیه؟ معروف. خب پس ابن حجر میخواد بهمون بگه که من منکر رو چنین تعریفی کردم، پس نظر من منکر اینه. خب حالا میگه کسانی که چنین تعریفی که من کردم برای منکر نکرده اند، رأی آنها، پس آنهایی که مخالفت قید مخالفه را در منکر شرط نکرده اند آنطوری که من کردم، پس بر رأی اینها سومی یعنی فسق راوی نزد اینها منکر حساب میشه. و کذا الرابع و الخامس، همچنین چهارم و پنجم، طعن چهارم گفتیم غفلت او از اتقان بود، و خب سوم، پس من اینجا سوم اشتباه دارم میکنم، سوم فسخ راوی نیست، سوم فحش غلطه، سوم فحش غلطه. پس ابن حجر رحمه الله میگه کسانی که مخالفت را شرط ندونسته اند آنها سومی را که فحش غلط باشه اونو منکر میدونن، همچنین چهارمی و پنجمی هم منکر میدونن، یعنی غفلت، چهارمی غفلت از اتقانه و پنجمی فسق راویه، پنجمی فسق راویه. خب پس ابن حجر رحمه الله میگه سومی که فحش غلط باشه و چهارمی که غفلت از اتقان باشه و پنجمی فسق راوی باشه نزد، خب برخی از علما چیه؟ همه اینها منکره، همه اینها منکره. خب حالا سومی که فحش غلط باشه میگه نزد بعضی از علما منکره. خب اینهایی که در منکر قید مخالفت را شرط نکردن، اما خود ابن حجر رحمه الله که قید مخالفت را شرط کرد و گفت منکر، اینه که ضعیف مخالفت بکنه با راجحتر از خودش، پس حدیث اون ضعیف منکره. خب پس ابن حجر رحمه الله نزدش اینها منکر نیست. حالا پس چه چیز نامیده ابن حجر؟ یعنی سوم که فحش غلط باشه و چهارم که کثرت غفلت باشه و پنجم که فسق راوی باشه. خب این سه تا مورد که نزد بعضی منکره، چون که اونها ضعیف مخالفت با راجح تر بکنه اونجا منکر ندونستن، پس نزد اینا این منکره. خب ابن حجر که اون تعریف برای منکر کرد، پس به این ستا چی میگه؟ چه تعریفی؟ یعنی چه نامی برایشون قرار میده؟ خب میبینیم که اینجا ذکر نکرده خود ابن حجر کسی فحش غلط داشته باشه، کثرت قبل از فسق راوی نام نذاشته. خب بعضی میگن احتمال داره اینها نزد ابن حجر همشون متروکه، همشون متروک نامیده میشه، یعنی فحش غلط، کثرت غفلت، فسق، اینا همش متروکه، چون که از ابتدا که شروع کرد گفت و القسم الثانی من اقسام المردود و هو ما یکون و بسبب تهمت رای بالکذب هو المتروکو، بعد و ثالث و اونجا گفت هو المتروک، آن متروک، بعد سوم المنکر و منکر بر رأی کسی که شرط ندونسته قید مخالفت، و همچنین چهارم و پنجم. پس سوم و چهارم و پنجم که فحش غلط کثرت غفلت فسخ باشه نزد اینها منکره، اما نزد ابن حجر پس همون هو المتروک که اونجا گفت متروکه، یعنی این احتمال وجود داره، این احتمال وجود داره. پس بعضی این گفته اند. خب بالاخره ابن حجر رحمه الله دقیق دیگه بیان نکرد که پس منی که منکر تعریفش کردم ضعیف مخالفت بکنه با راجحتر، خب حالا فحش غلط باشه چی بنامم اون رو؟ صریح نگفت، ولی چون که اونجا هو المتروک اونجا گفت پس اینجا اینم احتمال میدیم که منظورش نزد ابن حجر این متروکه. والله اعلم. خب پس چهارم و پنجم هم، سوم و چهارم و پنجم هم از طعن در راوی تمام شد. خب بعد میگه ثم الوهم و هو القسم السادس، سپس وهم راوی، وهم راوی که بر سبیل توهم حدیث رو روایت بکنه، این قسم ششم شد از طعن در راوی. و انما افسح به لطول الفصل ان اطلع عليه اي الوهم بالقرائن الداله على وهم یا وهم راویه من وصل مرسل او منقطع او ادخال حدیث في حدیثه في حدیث او نحو ذلك من الاشياء القادحه، وتحصل معرفه ذلك بكثره التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. خب پس قسم ششم که وهم راوی باشه، حدیثش چی نامیده میشه؟ معلل. حدیثش معلل نامیده میشه. خب سپس وهم و هو القسم السادس و آن قسم ششمه. و انما افسح به لطول الفصل، میگه همونا بیان کرده شد که قسم ششمه به خاطر طول فصل که شخص بفهمه. یعنی اینجا گفت ثم الوهم، سپس وهم. خب بعد گفت که این وهم قسمت ششمه. خب یعنی بیان کرد که این قسمت ششمه به خاطر طول فصل گذشته بود، به خاطر همین، چون که بقیه گفته بود دیگه، از ثالث گفت، از رابع گفت، از خامس گفت، این نگفت ثم الوهم، نگفت ششم، پس به خاطر همین. در شرح گفت که و هو القسم السادس، یعنی ثم الوهم در اصل نخبت الفکره، یعنی نگفت قسمت ششم، اما در شرح گفت قسمت ششم، پس گفت انما افسح به لطول الفصل، یعنی در شرح من گفتم قسم ششم، یعنی وهم قسمت ششمه به خاطر طول فصله. خب ان اطلع علیه ای الوهم بالقرائن الداله علی وهم راویه من وصل مرسل او منقطع، اگر اطلاع پیدا کرده شد بر آن، یعنی بر وهم، با قرائنی که دلالت میده بر وهم راوی از وصل مرسل، یعنی از وصل مرسل یا منقطع، خب یک مرسلی بیاد وصل بکنه یا منقطعی رو بیاد وصل بکنه، یعنی اشتباه بکنه شخص، یا داخل بکنه حدیثی در حدیثی دیگر، نفهمه این حدیث رو داخل بکنه در یک حدیث دیگر، خب اینا وهم اشتباهاتیه که بعضن از بعضی از روات صادر شده، یا مانند اینها از چیزهایی که قطع کننده است، خدشه‌دار کننده است در ضبط راوی، و حاصل میشه شناخت اینها با چی؟ با کثرت تتبع و بررسی و جمع طرق، یعنی جمع اسانید. پس این جزء چی میشه؟ جزء معلل میشه، یعنی هر کسی پی نمیبره به اون. و هو من اغمد انواع علوم الحديث و ادقها، و این از غمودترین و پنهانترین انواع علوم حدیث و دقیقترین و ریزترین آن. ولا یقوم به الا من رزقه الله تعالی فهما ثاقبا، و قیام نمی کنه به آن، نمی پردازه به آن، یعنی به پیدا کردن احادیثی که علت خفی دارن معللن، مگر کسی که خداوند متعال رزق او کرده فهم ثاقب، تیزبین و حفظا واسعا و حفظ و حفظ و اطلاع وسیع داره در اسانید و در متون، و معرفتا تامتا به مراتب روات، و شناخت کامل داره به مراتب روات حدیث، و ملکتا قویتا بالاسانید و المتون، و ملکه قوی داره به اسانید و متون. و این ملکه هم به دست نمیاد مگر برای کسی که عمر خودش را صرف کنه در اون فن. مثلا به ابی زرعی رازی گفته شد حجت شما چیست در تعلیل حدیث که میگید این حدیث علت داره، اون حدیث علت داره؟ سوال از او کرد اون شخص. ابو زرعی گفت حجت اینه که تو از من سوال میگیری از حدیثی که علتی داره، من اون علتش رو برات ذکر میکنم، سپس تو میری پیش مسلم ابن واره، به مسلم ابن واره میگی بدون این که حرفی از من بزنی که من چه حکمی دادم، هیچی نگو، فقط بگو این حدیث رو بهش بگو، بگو این علت داره یا نه. بعد مسلم ابن واره هم همون علت رو ذکر میکنه برات، و بعد میری پیش ابو حاتم رازی و حدیث رو نزدش میبری، همون حدیث، و میگه علتش چیه، بدون این که بگی که من پیش مسلم ابن واره و پیش ابو زرعی رازی رفتم. ابو حاتم رازی هم همینو میگه، همونی که ما گفتیم. خب حالا خودت برو نگاه بکن، اون شخص همین کار رو کرد، دید که هر سه نفر متفقن بر یک قول. پس ابو زرعی رازی به اون شخص همینو گفت، گفت اگر دیدی که کلام هر سه نفر ما یکیه، بفهم که این علم، یعنی علم علل که ما داریم، حقیقته، و اگر اختلاف کردیم بدون که هر کس به هوای خودش داره صحبت میکنه. خب اون شخص که رفت دید که کلامشون همشون متفقه، بعد گفت که گواهی میدهم که این علم الهامه، این علم الهامه. وقتی که شخص 20 سال 30 سال کل عمرش رو گذران در همین فن، دیگه ملکه‌ای براش حاصل میشه. همونطور که عبدالرحمن بن مهدی رحمه الله میگه، که خودش هم امیر المومنین در حدیثه، میگه شناخت حدیث الهامه، شناخت حدیث الهامه. و این هم دقت بکنیم، همونطوری که فقه هم همینطور، فقه هم فقیه که عمری گذرونده، 30 سال 40 سال در فقه گذرونده، اون یه چیزی استنباط میکنه که اون حدیثی نمیتونه استنباط بکنه. این هم خیلی مهمه که زمانی که امام شافعی رحمه الله پیش به عراق آمد، احمد ابن حنبل رحمه الله نزدش نشست، چی میگفت؟ میگفت که ما حدیث را نمیشناختیم، یعنی فهم آن، فقه آن، تا اینکه امام شافعی رحمه الله آمد. یعنی فقه یک ملکه‌ای باز که شخص پیدا میکنه با چی؟ با اینکه عمری در اون میگذرونه. همینطور علوم دیگر، نحو و نحوی که 20-30 سال عمرشو در علم نحو میگذرونه. پس همه تخصصه. چرا اینو میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم که این زمان، عصر ما، خب بعضی مسائل هست که ما خلط میکنیم، بعضی مسائل هست که کج فهمی رخ میده در شریعت. ما فقیه رو در جای خودش قرار نمیدیم، از شأن فقیه دار میکاهیم، در صورتی که ما بیایم نگاه بکنیم فقه امام شافعی رحمه الله، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد حنبل، یعنی اینا همشون فقیه بودن. امام بخاری رحمه الله محدث فقط، اما اون ائمه هم محدث بودن هم فقیه بودن. امام بخاری، چرا فقه امام بخاری ما نداریم؟ به عنوان محدث میشناسیمش، یعنی علما میشناسن، یعنی علما میفهمن که این شخص، ائمه اربعه، هم محدثن هم فقیهن. فقه یک ملکه‌ایه. درست امام بخاری تراجم ابوابش فقهشه، ولی این تنها نیست که این چندین در هر بابی یک جمله دو جمله بیشتر نیست، یعنی اینکه شخص تدوین بکنه فقه رو اون چیز دیگریه، از هر کسی از پسش بر نمیاد. چرا امام ترمذی در فقه من نامی ازش برده نمیشه؟ فقط در حدیثه. امام مسلم همینطور، همین ابو حاتم رازی، همین ابو زرعی رازی، عبدالرحمن ابن مهدی. پس یعنی امروزه طرف فکر میکنه که نه فقه، فکر میکنه که نه کلام علماست و این چیز خوبی نیست، از فکر خودشون یه چیزی میگن، پس نه فقه رو رها بکنیم دیگه، تمام، فقط بچسبیم به حدیث. انگار که فقها یعنی از کیسه خودشون چیزی بیرون میارن تحویل ما میدن، نه به حدیث مینگرن نه به قرآن مینگرن، در حالی که ما میفهمیم که کسانی که اطلاع کافی دارن میفهمن که استنباط احکام اول از قرآنه، بعد از سنته. خب بغیر از قرآن و سنت اجماع داریم، قیاس داریم، ادله های دیگر داریم، اما کسی که کوته نظره فقط فکر میکنه که نه قرآن و سنت دیگه نه اجماعی نه قیاسی. ما هزاران مسئله داریم که صریح تو قرآن و تو سنت نیومده. مثلا تو همین نماز وقتی میخوایم تکبیر بیاریم، الله اکبر بگیم، خب شخصی گفت الله اکبر، مثلا ال اضاف کرد به الله، آیا در حدیث یا در قرآن اومده که کسی که گفت الله اکبر حکمش این میشه؟ یا باید فقها جواب بدن؟ فقها هم همینطور نمیتونن جواب بدن تا اینکه قواعد و اصولی نزدشون باشه، از قرآن و سنت قیاس بگیرن و ادله های دیگر. و شخص همینطوری نمیتونه بگه که نه پس من همینطوری حکم میدم که این درسته یا درست نیست. نه، جایز نیست. در قرآن اومده فسد اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. باید اهل اختصاص باشه، فقیهی که جواب میده، تو قرآن نیومده، تو سنت نیومده. یا گفت الله الكبير، چی میشه حکمش؟ الله کبیرون گفت چی میشه حکمش؟ یا گفت الله الجلیل اکبر، حکمش چی میشه؟ خب همه اینها یعنی تو یک تکبیرت الاحرام خب خیلی از مسائل وجود داره که تو قرآن و سنت نیومده. اینها فقیه کسی که عمری در فقه گذرانده مثل ائمه اربعه و بعد از اون مجتهدین که در هر مذهبی مجتهدینی وجود داره، اونها تصمیم میگیرن. تصمیم گیری اونها بر اساس چیه؟ بر اساس اصول و قواعدیه که بنا شده قبلا. پس این بزرگترین اشتباه امروزه که فقه رو در بعضی جاها، نمیگم همه جا، بعضی جاها رها کردن، کتب فقهی رو نمیخونن، فکر میکنن که اینها عقب افتادگی میاره، فکر میکنن که فقه ها از کیسه خودشون بیرون آوردن، قولشون مخالفه با سنت، قولشون مخالفه با احادیث صحیحه، یا احادیث ضعیف رو گرفتن. همش از کج فهمیه، همش از کج فهمیه. همونطوری که گفتیم امام شافعی به یک حدیث ضعیف که خودش هم میگه که این حدیث ضعیفه، ولی عمل میکنه. چرا عمل میکنه؟ لا حدیث لا نکاح الا بشاهد به ولی و شاهده عدل، امام شافعی رحمه الله میگه مرسله، اما چرا عمل میکنه؟ قابل احتجاج میگه نزدش نیست، ولی عمل میکنه. چونکه عمل صحابه هستش در مقابل اهل علم، اینو میگن تقویت شده. پس مضمون این حدیث تقویت شده. پس اینه که فکر میکنیم یک حدیث ضعیفی در فقه دیدیم، این فقها اومدن احادیث ضعیف رو گرفتن، ببینید چقدر احادیث ضعیف در فقه وجود داره. این از کج فهمیه. و اون کسی هم که فکر میکنه هر حدیث ضعیفی باید دور انداخته بشه و حدیث ضعیف اثرات بدی بر جامعه داره، اینم در اشتباهه. هیچ عالمی که متقدم باشه، این حرف بعضی از معاصرین میزنن، هم عصر خودمون بعضیشون، این کج فهمی در دین. بریم بنگریم به متقدمین خودمون، سلف صالح خودمون، آیا هر حدیث ضعیفی رو دور انداختن؟ احمد بن حنبل رحمه الله حدیث، وقتی که یک حدیث ضعیف اومد و در باب چیزی دیگری نبود، میگه من رأی خودم بگم این حدیث ضعیف عمل میکنه، رأی خودشو نمیاره. یعنی تو احکام عمل میکنه، تو حلال حرام، نه تو فضایل اعمال. یعنی بعضی چیزهایی هست که امروزه باید تصحیح بشه تو ذهن بعضی اشخاصه. بخونیم بیشتر، بریم تحقیق بکنیم بیشتر، نه اینکه هر معاصری هر چیزی که گفت. امروزه ما ادعامون زیاده ها، ادعامون زیاده که باید اهل تحقیق باشیم فلان و این حرفا. بعد یک معاصری یا دو نفر یا سه نفر، ده نفر یا صد نفر یا چیزی میگن، خب ما بدون تحقیق بکنیم قبول میکنیم، در حالی که وقتی که به کتب ائمه بنگریم میبینیم که چنین نیست. بس همین حدیث ضعیف که الان داریم میگیم، اگر هر حدیث ضعیفی باید دور بندازیم، چرا امام بخاری در ادب المفرد خودش که هزار خورده حدیثه، همونطوری که آلبانی تحقیق کرده 200 فکر کنم 60-70 حدیث، خب ضعیف میدونه. اگر باید دور انداخته بشه، نباید آورده بشه تو کتب، نباید گفته بشه، پس چرا میاره امام بخاری که امام این فنه؟ یعنی نمیفهمیده؟ ما بهتر میفهمیم. چرا حافظ منذری رحمه الله، حافظ در ترغیب و ترهیبش احادیث ضعیف هم میاره؟ اگر باید دور انداخته بشه، خب میاد میگه نمیتونه که احادیث صحیح رو بیاره، احادیث ضعیف رو نیاره. نمیتونست بیاره؟ میتونست همش احادیث صحیح رو انتخاب بکنه و بیاره و ضعیف رو نیاره. اگر آنطوری که امروزه بعضی از معاصرین میگن حدیث ضعیف اثر بدی داره بر جامعه، باید دور انداخته بشه، و یک حدیث ضعیف گفتیم فورا انکار میکنن، نه نباید بگین حدیث ضعیف رو. یعنی هر حدیث ضعیفی ما دور نمیندازیم، اینو بفهمیم. بعضی از احادیث ضعیف آره عمل به اون کرده نمیشه، اما بعضی با چیزهای خارجی دیگری که میاد با اون همراه میشه و جهت استیناس، ما به اون عمل میکنیم که بحث خودشو داره اون دیگه. ولی این یک بدعتی جدیدی اومده که هر حدیث ضعیفی رو دور بندازیم. این بدعت جدیدیه، بین متقدمین نبوده. الان هر کتابی که شما کتابای حدیثی رو ببینید، احادیث ضعیف در آن وجود داره. به علما مثلا بابی برای اون قرار دادن، باب فلان فلان، بعد زیرش حدیث ضعیفه. چرا؟ این همش جای تفکر تدبره. خب پس بحث ملکه بود، یعنی ملکه زمانی به وجود میاد که شخص عمری بگذرونه در فن، در حدیث مثلا، در فقه، و مراتب را باید ما درک بکنیم و هر کسی در جایگاه خودش قرار بدیم. فقیه فقه از او سال بگیریم، حدیثی حدیث از او سال بگیریم، نحوی نحو از او سال بگیریم، نه اینکه فقه را بیایم از حدیثی سال بگیریم. یعنی مثل اینکه حدیثی درست، شخصی ممکنه که هم فقیه باشه، هم محدث باشه، هم نحوی باشه، اینکه خیلی خوبه، ولی وقتی که شخص فقط محدثه، فقیه نیست، خب ما از سوالمون از فقیه میگیریم، سوال فقیه رو که استنباط احکام او میتونه. خب پس حدیث هم همینطور، یک ملکه، شخص ملکه قوی داشته باشه به اسانید و متون، تا اینکه پی ببره به علل حدیث، همونطوری که علی ابن مدینی گفت، عبدالرحمن بن مهدی گفت رحمه الله. و بعد میگه ولی هازا لم یتکلم فیه الا القلیل من اهل هازا شان، به خاطر همین سخن نکردن در مورد علل مگر قلیلی از اهل این شان. قدیم میفهمیدن که من شایستگی ندارم در این فن الان صحبت بکنم، در این جایگاه نرسیدم. در علل حدیث فلانی میگه من نرسیدم این درجه، چرا در دین خدا صحبت بکنم بدون علم؟ که روز قیامت مورد بازخواست شخص قرار بگیره. علمی نداشتی، خودت میدونستی که اهل این شأن نیستی، رفتی جواب دادی. قدیم میترسیدن، امروزه ما در این قرن قرار داریم و هر کسی تو دین دست میذاره این حرامه. حرام کسی که اهلش نیست و بیاد جواب بده در دین خداوند بدون علم، حرامه. اگرچه اصابت بکنه به حق هم حرام میشه، همونطوری که علما گفتن، چون که از علم، از روی علم نبوده، تصادفی بوده. همونطوری که کسی که پزشک نیست بیاد جراحی بکنه به یه نفر و بعد زیر دستش چی بیمیره چی شفا پیدا بکنه، هم در دنیا عاقبت داره، زندانش میکنن که تو از به چه دلیلی اومدی جراحی را انجام دادی، مجوزی نداشتی، اگر چی شفا هم پیدا بکنه به دستش مریض یا مریضانی، چون که بدون مجوز کار کرده زندان میشه و نمیتونه بگه خب من خب 10 نفر نزدم شفا پیدا کرد، 2 نفر مردند، 1 نفر مرد. میگه نه، کارت از اول اشتباه بود. این در امور دنیایی، حالا همین شخصی که پزشک نباشه و بخواد به مداوای بیماران بپردازه و زیر دستوی کسی بمیره، روز قیامت حساب داره. پس در دین خدا هم کسی بدون این که اهلش باشه دست ببره و جواب بده، کما اینکه امروزه اینجوره، هر طالب علمی میبینیم که همینطوری جواب میده دیگه. ورع و ترس و تقوا نیست که بگه این مطلبی که شما الان گفتید، سوال کردید از من، من اینجا این قسمت رو نخوندم، من این قسمت رو نخوندم، تو فقه ندیدم، تو حدیث ندیدم، پس من نمیتونم، اگر جواب بدم جواب از سر خودمه، خودم باید فکر بزنم یه چیزی بهت بگم و من اهلیتشو ندارم، من هنوز طلبم، اهلیتشو ندارم. این جواب صحیحه، نه اینکه بپری جواب بده. روز قیامت اگر سوال کردن میگه اهلیت داشتی که تو جواب دادی، 100% اونجا دروغ نمیتونی بگی، اونجا میفهمی که اهلیتش رو نداشتی. خب میگه که علی ابن المدینی و احمد ابن حنبل و البخاری و یعقوب ابن شیبه و ابی حاتم و ابی زرعته و دار قطنی، خب اینا هستن که در علل حدیث سخن میگن و امثال اینها که نام نبرد، چون که گفت که علی ابن مدینی مانند اینها. وقد تخسر عبارت المعلل عن اقامت الحجت على دعواه كالسيرفي في نقد الدينار والدرهم، گاهی قاصر میشه عبارت معلل، اون کسی که اون راوی که میگه حدیث علت داره، از اقامه حجت بر ادعای خودش، یعنی حجتی رو نمیتونه بیاره، میگه که این حدیث علت داره اما حجتی نمیتونه بیاره. مانند چی؟ مانند سیرفی در نقد دینار و درهم. یک مثل قدیم سیرفی بوده، نزدش می آوردن می گفتن این سکه نگاه بکن که طلای خالصه یا نه، یا مغشوشه، چیزی قاطیشه، فلز قاطیشه. خب نگاهش می کرده می فهمیده، می گفته که این چیه، این طلای خالصه، اما اون یکی می آورده نه این مغشوشه. خب بعد می گفتن بهش که چطور می فهمین؟ نمی تونه دلیل بیاره، من چطور می فهمم؟ دلیل نمی تونه بیاره برات، یعنی بعد جاها میشه که دلیل نمیشه آورد. میگه چون که من این کارمه، 20 سال 30 سال کارمه، میفهمم، یک ملکه‌ای داره. خب علل حدیث هم همینطوره، مثل اینه که حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یک بویی داره، اون شخص معلل، یعنی اون شخصی که میاد علت رو پیدا میکنه، اون یه وقتی همین که حدیث رو شنید میگه این دلیل نداره که حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، چون که حافظ احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم صدها هزار بیشتر از اون از حفظه، مثل احمد بن حنبل رحمه الله میگن 700 هزار حدیث حفظ بوده، یا امام بخاری رحمه الله میگه من 100 هزار حدیث صحیح و 200 هزار حدیث غیر صحیح از حفظم. خب اینها این همه حدیث در حفظشونه، خب پس یک حدیثی بگی بدون اینکه بگن دلیلش چیه، میفهمن که این حدیث بوی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. و این گفته ها هم از این علمای کبار به ما رسیده. خب بعد از اون میگه ثم المخالفت و وهی القسم السابع، سپس مخالفت که قسم هفتمه. خب میره به بحث مدرج که در جلسه بعد انشاءالله خواهیم خوند. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.